سولې فعال شفیع اعظم ولدوړو اعظمانو مننه چې په بس کې را سره برخه واخیسته. احمد جعفر احمدی په بلې ساته خبرونه کې در سره دی.
استدیو پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
روز تاریخی برای افغانستان. نماینده های دولت جمهوری اسلامی این کشور و طالبان در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغان ها اشتراک کردند در حضور وزیر خارجه ایالات متحده.
I think everyone sitting here today knows that it took hard work and sacrifice to reach this moment. And it will require enormously hard work and sacrifice to keep it alive, to take advantage of it.
سلام و خوش آمدید. پوشش خبری ویژه دارین درباره نشست مقدماتی مذاکرات صلح افغانستان در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب رادیو آزادی نیز لحظه به لحظه به شما اطلاع رسانی میکنیم. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شماستم. تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا خبرهای مهم را برایتان داریم. از همکارم فرشته نگاه بشنوید.
در آغاز سرخط چند خبر، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خواستار اعلام آتش بس و برقراری صلح پایدار در افغانستان شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان با خود افغان هاست و یک خبرنگار پاکستانی در شهر کراچی دستگیر شده. تفصیل خبرها. مراسم مقدماتی گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان امروز در قطر برگزار شد. در این مراسم شمار از مقام‌ها سخنرانی کردند که از آن جمع عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خواستار اعلام آتش بس بشر دوستانه و برقراری صلح پایدار در افغانستان شد. آقای عبدالله در سخنرانی خود گفت اعلام آتش بس بشر دوستانه سبب می‌شود تا کمک‌های بشری و برنامه‌های توسعه به تمام بخش‌های افغانستان برسد. قرار است گفتگوهای رسمی میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روز دوشنبه شروع شود. مراسم مقدماتی مذاکرات بین افغان‌ها با سخنرانی شیخ تمیم بن حمد وزیر خارجه قطر امروز آغاز شد. او ابراز امیدواری کرد که گفتگوها به گونه موفقیت‌آمیز و پیش برود. شرکای افغانستان از جمله ایالات متحده آغاز این گفتگوها را فرصت تاریخی خوانده. در همین حال مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان با خود افغان هاست اما او دموکراسی را بهترین روش قدرت خوانده. پومپیو در سخنرانی امروز خود در مراسم مقدماتی مذاکرات بین افغان ها در دوحه پایتخت قطر همچنان افزود که نظام دموکراتیک ضمن حفاظت از حقوق اقلیت ها از انتخاب اکثریت نمایندگی می کند. او گفت
انتخاب سیستم سیاسی آینده شما البته انتخاب شماست. در ایالات متحده ما دریافتیم که دموکراسی بهترین روش است. سیستم های دموکراتیک ضمن حفاظت از حقوق اقلیت ها انتخاب اکثریت را نمایندگی می کند و این روش صلح و سعادت بزرگ را برای ما و سایر ملت های دموکراتیک به بار آورده است.
پومپیو افزود حفاظت از حقوق هم افغان‌ها بهترین راه برای خاتمه خشونت در افغانستان است. اما ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در سخنرانی امروزش در مراسم مقدماتی گفتگوهای بین افغان‌ها گفت خواهان برقراری نظام اسلامی در افغانستان است. او از همه اشتراک کننده ها خواست که در سخنرانی‌های خود اصول اسلامی را در نظر گیرند و به خاطر منافع شخصیشان به گفته او اصول اسلامی قربانی نکنن. امریکا گفته که نقش ناظر را در گفتگوها دارد و در صورت نیاز به دو طرف همکاری خواهد کرد. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که مذاکرات جاری میان دولت افغانستان و طالبان در قطر آغاز برقراری صلح در سرتاسر افغانستان باشد. کابلوف که در مذاکرات بین افغانها به عنوان ناظر شرکت کرده امروز برای رادیو آزادی گفت
امیدواری ما این است که این مراسم فقط به مثابه مراسم نماند. این آغاز برقراری صلح و آشتی سراسر افغانستان بشود.
پیش از این روسیه در ماه فوریه 2019 میزبان گفتگوها میان نماینده های طالبان و چهره های سیاسی به شمول آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بود، اما در آن گفتگوها نماینده حکومت افغانستان حضور نداشت. در مذاکرات بین افغان ها در قطر ده ها دیپلمات از کشورهای مختلف و نماینده های اداره های بین المللی به گونه حضوری و یا هم از رای دور اشتراک کردند. اکنون از منطقه و جهان یک خبرنگار پاکستانی در شهر کراچی دستگیر شده. پلیس و اعضای خانواده خبرنگار گفتند بلال فاروقی متهم است که سخنان نفرت انگیز را علیه اردو این کشور در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده است. بلال فاروقی به روزنامه انگلیسی زبان اکسپرس تریبیون کار می‌کند و دیروز از خانه‌اش بازداشت شد. و بحرین برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل به توافق رسیده. این توافق دیروز از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام شد. ترامپ در توییترش دستیابی به این توافق را یک موفقیت تاریخی خوانده، اما اداره خودگردان فلسطین و گروه تندرو اماس این اقدام را محکوم کرده و آن را به عنوان تجاوز علیه فلسطینیان خواندند. رئیس جمهور ترامپ همچنین در توییترش بیانیه مشترک آمریکا، اسرائیل و بحرین را در مورد عادی‌سازی روابط دو کشور نشر کرده و گفته که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و همچنان پادشاه بحرین روز جمعه گفتگو کردند و به توافق صلح رسیدند.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان است. روز تاریخی برای افغانستان. قطر میزبان مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها در حضور وزیر خارجه ایالات متحده.
I think everyone sitting here today knows that it took hard work and sacrifice to reach this moment, and it will require.
خواست مردم عادی افغانستان.
خواست ما تمام مردم افغانستان است که در افغانستان باید صلح بیاید و صلح امید مردم است.
انتظار رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان.
دوام صلح در حد ممکن همه شمول باشد. جایگاه ویژه در نظر گرفته شود بر قربانیان جنگ و از اونها شنیده شود در روند صلح.
و بحث زنده در باره مراسم گشایش گفتگوهای بین افغان ها، امیدواری ها و نگرانی ها در این مورد. سلام و خوش آمدید. پوشش خبری ویژه داریم درباره مراسم گشایش گفتگوهای بین افغان ها در قطر. خبرنگار رادیو آزادی هم در آنجاست و خبرهای دست اول را لحظه به لحظه در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، یوتیوب رادیو آزادی با شما شریک می سازیم. قرار است نماینده های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای هیئت 21 نفری طالبان به روز دوشنبه دور یک میز در دوحه پایتخت قطر گرد هم آیند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم امروز خواستار اعلام آتش بس بشر دوستانه شد. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت خواستار نظام اسلامی در افغانستان هستند. آنسو مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در سخنرانی خود در این مراسم گفت که این لحظه امید بخش است. شیخ تمیم بن حمد وزیر خارجه قطر ابراز امیدواری کرد که گفتگوها به گونه موفقیت آمیز پیش برود. بیاید بیشتر از مقیم نایب بشنویم که مراسم امروز را با دقت دنبال کرده. نایب صاحب، ابتدا آغاز بکنیم با سخنرانی آقای عبدالله.
با ابراز سپاس، آقای عبدالله در مراسم مقدماتی گفتگوهای بین افغانها خواستار اعلام آتش بس بشر دوستانه و صلح پایدار در افغانستان شد. عبدالله در سخنرانی خود گفت که اعلام آتش بس بشر دوستانه سبب می شود تا کمک های بشری و برنامه های توسعه‌ای به تمام بخش های افغانستان برسد و مردم از آن مستفید شوند. او افزود که تشکیل شورای عالی مصالحه در اصل نشان دهنده تعهد دولت افغانستان برای گفتگوها با طالبان و برقراری صلح در افغانستان است. بله.
بعدش ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان هم امروز در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغان‌ها سخنرانی کرد. نکات عمده سخنرانی برادر چی بود؟
بله، ملا برادر هم مثل که شما گفتین در این سخنرانی ها سهم داشتن و سخنان را بیان کردن و گفتن که در سخنرانی خود گفت که خواهان ایجاد نظام اسلامی در افغانستان است. او از همه اشتراک کننده ها خواست که در سخنرانی های خود اصول اسلامی را در نظر بگیرد و به خاطر منافع شخصیشان به گفته او اصول اسلامی را قربانی نکنند.
اگر بپردازیم به سخنرانی مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، این لحظه را امیدبخش توصیف کرد.
بله، او گفت سیستم سیاسی، خصوصا اشاره از این بیشتر به سیستم سیاسی بود، او گفت که انتخاب سیستم سیاسی آینده افغانستان انتخاب خود افغان است و به گفته او دموکراسی بهترین روش در قدرت خواهد بود. در ادامه سخنرانی خود مایک پامپیو در ارتباط با روند صلح گفت:
فکر میکنم کسانی که اینجا نشستند همه ایشان میدانند که رسیدن تا این حد چقدر دشوار بوده و قربانی گرفتند. حفظ این روند و فعال نگه داشتن آن هم به همین اندازه نیاز به قربانی دارد تا گفتگوها نتیجه بدهند و به یک صلح همیشگی دست یافت. شما همه مسئولیت بزرگ دارید، نه تنها افغان ها بلکه همه جهان چشم به راه پیروزی شما اند و بر پیروزی شما حساب می شود.
بله، وزیر خارجه امریکا اضافه کرد که حفاظت از حقوق همه افغان ها بهترین راه برای ختم خشونت در افغانستان است. امریکا گفته نقش ناظر را، شما هم امیره گفتین که نقش ناظر را در گفتگوها داره. در این حال انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم در سخنرانی خود از طرف های مذاکره کننده خواستار پایان جنگ در افغانستان شده.
تشکر از شما مقیم. نایب گزارش میداد 11:41 به وقت شهر دوحه پایتخت قطر، از جایی که امروز مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها آغاز شد. راتب نوری خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به دوحه از محل برگزاری مراسم با ماست. نوری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. از فضای مراسم امروز چی خبر؟
خب سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. فضای مراسم امروز زمانی که آغاز شد خوب به نظر می رسید، اما پس از این که نمایندگان طالبان بعضیشان بیرون آمدن و ما با اونا صحبت هایی داشتیم، دیده می شه که آنچنانی که به نظر می رسه فضا خیلی مناسب نبوده، یا علتش هم شایدی بوده باشه که تا هنوز همدیگر را ندیدن. هنگامی که ما پرسیدیم که آیا با همدیگر ملاقات کردید یا خیر، گفتن که ما هیچ تا هنوز ملاقات نکردیم. و من پرسیدم که شما احوال پرسی هم کردین و سوال شاهین با پوزخند گفت که کرونا است، ما احوال پرسی نمی کنیم. و مورد بحث آجندایشان چیزی که حکومت افغانستان بر رسانه ها همیشه گفته که آتش بس یکی از موضوعات مورد بحث است، سوال شاهین که یکی از اعضای هیئت است گفت که تا هنوز ما یه چیزی است که از زبان رسانه ها خبر شدیم. اما انگامی که با مولوی حنفی یکی از اعضای دیگر از هیئت صحبت کردیم، گفت آتش بس هم در جریان مذاکرات بحث خواهد شد.
بله نوری صاحب، حالا که مراسم آغاز گفتگوهای بین افغانها در قطر برگزار شد، گام بعدی چی هست؟ در اجندا چه چیزها شامل هست؟
امروز زمانی که گفتگوها رسما آغاز شد، فعلا دیدارهای دو جانبه جریان داره بین کسانی که از گردانندگان اصلی نشست هستند، به شمول ایالات متحده آمریکا، هیئت حکومت افغانستان و هیئت طالبان و حکومت قطر. در حال حاضر دیدارهای دو جانبه جریان داره و پس از اون یک نشست خبری خواهد داشتن، اما فردا بیشتر روی چگونگی بحث، روی موضوعات و اجنده بحث خواهد کردن و پس فردا روز دوشنبه حکومت افغانستان با طالبان در میز رو در رو می نشینند و گفتگوها را به گونه رسمی و با جزئیات آغاز می کنند. البته امروز مراسم رسمیش بود، اما نشست روز دوشنبه بین دو هیئت صورت می گیرد.
تشکر از شما راتب نوری، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی بعد دوحه از محل برگزاری مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها گزارش میداد. ما لحظه به لحظه در فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و یوتیوب رادیو آزادی شما را در جریان تازه ترین تحولات و انکشافات مرتبط به روند صلح افغانستان و مراسم در دوحه قرار خواهیم داد. همین حالا داوود جنبش همکارم در استودیو با ما هست. جناب صاحب به برنامه خوش آمدین. شما مراسم امروز را به دقت دنبال کردین، سخنرانی کیها را در مراسم جالب یافتین و مهم؟
تشکر احمدی صاحب. سخنرانی خود نفس برگزاری کنفرانس اهمیت فوق‌العاده داشت، همونطور که تقریبا تمام 17 سخنرانی که در این جلسه سخنرانی کردن اشاره داشتند. یکی از فرصت‌های بی‌نظیر است که افغان‌ها در 40 سال گذشته نداشتند. خود کنفرانس در یکی از لوکس‌ترین هتل‌های دوحه، هتل شراتون، برگزار شد و مطابق آجندایی که سازمان دهنده‌ها ترتیب کرده بودند باید 18 سخنران می بود که به شمول دو سخنران از افغانستان، یعنی آقای عبدالله و ملا عبدالغنی برادر، در شماره دهم باید وزیر امور خارجه ایران بعد از هند صحبت میکرد، که وقتی که شما جلسه را تعقیب کنین میبینین که آقای جواد ظریف سخنرانی نداشت، که عدم حضور از او جالب توجه است. برعلاوه ای عدم حضور وزیر امور خارجه تاجیکستان در زمره همسایه های افغانستان هم چیزی است که توجه را جلب میکنه. فکر کنم که در بین تمام سخنرانا وزیر امور خارجه اندونزیا سخنای مشخصی در مورد ای که صلح چرا نیاز است و تجارب شخصی خود از سفر به کابل و صحبت با رهبرای افغانستان داشت، و همچنان سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش مشخص گفت که افغانا سخت زجر دیدن و احترام داره به مقاومت اینا و به تحمل اینا، اما زمان ای فرا رسیده که باید صلح بیاید. و او تأکید داشت که تمام گروه ها از جمله خانم ها، زنها باید نمایندگی داشته باشند، اونایی که در جنگ صدمه دیدن باید نمایندگی داشته باشند و به یک صلح برسند. و او گفت که از دو آتش بسی که در سال جاری صورت گرفت یک نوع تشجیع شده و برش ای امید داده که افغانستان میتونه به صلح برسه.
طوری که شما هم گفته، نماینده های برخی از کشورهایی که در قضیه افغانستان نقششون مهم و سرنوشت ساز دانسته میشه، قسمی که انتظار میرفت در مراسم امروز حتی به گونه مجازی هم حضور نداشتن. چقدر مهم هست حضور نماینده های کشورهای مثل ایران؟
فوق العاده مهم است. ایران یکی از بازیگران مهم منطقه و کشور پرنفوذ در مسائل افغانستان است. دقیق تا حال ما اطلاع نداریم که آیا چون جلسه از طریق اینترنت برگزار میشد مسائل تکنیکی بوده یا مسائل دیگه، بعدن در جریان روز روشن خواهد شد، ولی شما میبینین که از بین همسایه ها پاکستان، هند، چین، ترکمنستان، ازبکستان صحبت میکنن نماینده هایشان، ولی از تاجیکستان و ایران خبر نیست. از اروپا مثلا جرمنی، بریتانیا، فنلند، اسپانیا و ترکیه، از آسیا ژاپن و اندونزیا و سازمانهای جهانی، ملل متحد، اتحادیه اروپا، ناتو و کنفرانس اسلامی نمایندگی دارن. یعنی به این حساب یک ترکیب بسیار وسیع از کشورها و سازمانها در اینجا نماینده داشتن، صحبت کردن، ولی عدم حضور ایران واقعا یک چیزی است که میتونه تفسیرهای مختلف داشته باشه، که فعلا ما پاسخ به این سوال نداریم، ولی ایران از کشورهای زینفوذ است در مسائل افغانستان.
خیلی تشکر از شما. داوود جنبش همکارم بود با جزئیات بیشتر مرتبط به مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها در قطر.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. شرکای افغانستان آغاز مذاکرات صلح را فرصت تاریخی خواندند و گفتند که از این فرصت باید طرف‌های درگیر جنگ برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان استفاده کنند. برویم به کابل و از فرشته ندا بشنویم که باشنده های افغانستان کابل مشخصاً از این نشست چی انتظار دارند؟
شنونده های عزیز، قسمی که شما هم آگاه هستین، امروز مراسم افتتاحی گفتگوهای بین الافغانی آغاز شد. در این مراسم به شمول عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و زلمه خلیلزاد هم اشتراک کردند. اما آنچه مهم است این است که مردم از این مذاکرات چی میخواهند.
خب حالا آمدیم در شهر نو کابل با یکی از میوه فروشان امروز اینا صحبت میکنیم. اینا میگن که از این مذاکرات و از این نشست چی توقع دارن و چقدر امیدوار هستن که صلح در افغانستان تامین میشه. خب اسم شما چی است؟
اسم من صبغت الله. یک خواست ما تمام مردم افغانستان است که در افغانستان باید صلح بیاید و صلح امید مردم است و تمام 40 سال در افغانستان جنگ بوده و جنگ است و تمام مادرها و تمام پدرها تمام مردم این صلح می خواهند که وقت هر روزی که در افغانستان دیر می شد مردم یتیم و بیوه و مسکین و بیچاره و زیادتر شده می ره و ای یک امید مردم افغانستان است که در افغانستان صلح بیاید و صلح و ما حق زندگی کردن داریم در افغانستان که باید زندگی کنیم. دیگه ما سران حکومت ای را خواهش میکنیم که به هر رقم که میشن باید یا همراه از اونا هم کار شوند و بشینند و جور آمدشان شود باید صلح در افغانستان بیاید.
خب شنونده های عزیز، حالا میبینیم که دید جوانای ما در رابطه با صلح چی است و اینا چقدر امیدوار هستند که این گفتگوهای صلح که قرار است آغاز شود روز دوشنبه نتیجه خوب داشته باشه. حسین عظمی یک تن از فارغین صنف 12 شهر کابل در برابر ما قرار داره. از اینا پرسان میکنیم که بالاخره چی امیدواری دارن از این نشست. خب حسین جان، میشه دیدتان در مورد صلح بگویید؟
سلام، وقت همه بخیر. دیدگاه ما و دورنمای ما به صلح افغانستانی است که ما ارزو داریم که بعد از 20 سال خشونت در افغانستان صلح بیاید. دستاوردهایی که در 18 الی 20 سال رسانه ها به دست آوردن، فلان جامعه به دست آوردن، حفظ شود و جمهوریت حفظ شود و ما بتونیم یک فضای آرام و اسوده بتونیم به طرف تحصیل و تعلیم خود بریم.
سوال هجران یکی از کسایی است که غرفه سیگارت فروشی داره و به گفته خودش روزانه 1.5 تا 2 صد افغانی را سیگارت میفروشه. حال دید هجران در رابطه با می صلح میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بسیار یک روز مهم است برای ما، به خاطر که امروز بعد از 40 سال بعد نشست صلح است. بسیار یک روز خوب است، ما صلح میخواهیم. دیگه جنگ است و جدل زیاد شده، بیخی مردم خسته شده از جنگ. همه ما شما صلح میخواهیم.
تامین صلح در افغانستان خواسته تک تک از افغان هاست و تمام افغان ها صلح میخواهند. این در حال است که قرار است روز دوشنبه هفته جاری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود.
فرشته ندا از کابل گزارش میداد. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار گفتگوهای جامع و فراگیر میان دولت افغانستان و طالبان است. بانو انگبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان مذاکرات باید صدای بازمانده های قربانیان جنگ شنیده شود. مقیم نایب در آغاز گفتگوی با بانو اکبر ابتدا از او پرسیده است که انتظار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مذاکره کننده های دولت جمهوری اسلامی این کشور و طالبان دقیقا چیست؟
تا
توقع اول ما از هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت مذاکره کننده طالبان است که اول سر یک سلسله اصول بنیادی و راهنمای به توافق برسند و اصولی که ما پیشنهاد میکنیم به عنوان اصول پیشنهادی دوند سال در حد ممکن همه شمول باشه، جایگاه ویژه در نظر گرفته شود بر قربانی های جنگ و از اونا شنیده شود در روند سال، کرامت انسانی تمام مردم افغانستان، تمام شهروندان افغانستان و برابریشان یک اصل راهنما و یک اصل بنیادی برای طرفین باشد و هدف روند مذاکرات التیام دردهای قربانی های جنگ و رسیدگی به خواسته و مطالباتشان باشد. خاص و رکما داریم ایست که اگر به این اصول به عنوان اصول نمونه و اصول مشترک دیگر هر دو طرف توافق کنند و بر مبنای این اصول مذاکرات انجام بدن، اطمینان مردم به پروسه بیشتر میشه و مشروعیت پروسه افزایش پیدا میکنه.
خب شاید در این مذاکرات مسائلی که شما یاد کردین مثل مسئله حقوق بشر، موضوع زنان و دیگر مسائل آزادی مدنی مطرح شود، یک در این مذاکرات یک مسئله جنجالی است. نگرانی شما از کدام نایه است؟
خب ما نگرانی ما یکی خود در مورد خود همی فرست و دیگر در مورد محتوای پروسه یا محتوای مذاکرات. یک سوز نگرانی در مورد پروسه داریم، نگرانی ما ایست که پروسه به اندازه کافی همه شمول نباشه و این ما نه یک پروسه باشه که فقط در مورد بحثای دو حیات دو طرف مذاکره کننده باشه. به نظر ما با توجه به پیچیدگی مسائلی که باید در مورد صحبت شد با نگرانی هایی که وجود داره و آسیب پذیری هایی که وجود داره، این کافی نیست که دو حیات مذاکره کننده با همدیگر صحبت کنن. اینا باید مستقیما از قربانی های جنگ بشنون، مستقیما از زنا، فراتر از زنایی که تیم مذاکره کننده هستن، از زنا و سوالان حقوق زن در مورد مسائل زنها بشنوند، امرای همکار رسانه ها در مورد مطالباتشان دیدگاهشان بشنوند، گروه های اقلیت قومی که میگن در مورد روند صلح از اونها باید بشنوند. یعنی درست است که کل این نمیتونه که مستقیم عضو تیم مذاکره کننده باشه و در مذاکره مستقیم شرکت کنه، ولی تیم هر دو تیم مذاکره کننده و آموختن از تجربه های روندهای صلح کشورهای دیگر میتونن که امیر اول به عنوان یک اصل رو بگیرن که ما در کنار ازید با هم صحبت میکنیم، فرصت ها رو فراهم میکنیم که هر دوی ما مشترکن از گروه های مشخصی که نگرانی های کلان دارن در مورد روند صلح مطالبات چونه بشنیم. طبعا تصمیم گیری باز دوباره برمیگرده به مو حتی مذاکره کننده و مسئولین هر دو طرف، ولی امی فرصت و همی زمینه را باید هر دو طرف به صورت فعالانه ایجاد کنند. ما را نگرانی مویست که اگر تمایل وجود نداشته باشه به این که امی فرصت و همی زمینه را ایجاد کنند بر مردم که از اونا بشنوند، از گروه های مختلف، گروه های مختلف و مردم افغانستان خود بیرون میبینن از این پروسه و فقط به این پروسه به عنوان یک توافق بین نخبگان سیاسی نگاه کنند و این باز به صلح پایدار نمیتونه منجر شود. برعلاوه این یکم بر ما نگران کننده است که در این پروسه مثلا تصمیم گرفته شده که تابال تحصیل کننده یا نقش مشخص بر تحصیل کننده یا میانجی یا گروه های دیگه وجود نداره، نهاد ناظر در داخل اتاق نخواهد بود که از روند مذاکرات نظارت کنه. این بازپسان در مورد اجرای شدن و نظارت از اجرای شدن توافق میتونه تاثیر داشته باشه. به این دلیل بسیار زیاد مهم است که نهادهایی که برای وضعیت حقوق بشری ناظر هستند از روند مذاکرات در بحث‌های حقوق بشری نظارت کنند که بازپسان وقت توافق هم در میان میره از اجرای شدن و توافق هم زمینه نظارتی فراهم شد، به خاطر که در هر صورت یک بحث است که در داخل اتاق در بین دو طرف اتفاق میفته و امکان اجرای شدنش بسیار پایین است. در مورد محتوا نگرانی ما اینست در مورد مسائل حقوق بشری و مسائل آزادی بیان که یعنی زبانی که توافقنامه میاد بسیار گنگ و مبهم باشه، بسیار ابهام ایجاد کنه، بسیار که روشنگر باشه و این زمینه سوء استفاده را و سوء تعبیر را برای ساختاری که با میان میاد بعد از مذاکرات صلح ایجاد کنه که محدودیت های قانونی وضع کنه بر حقوق و آزادی های شهروندان.
خب شما در جریان پروسه روند صلح هستین و در جریان پروسه رهایی زندانیان بودین. زندانیان متهم به جنایات بزرگ حتی رها شدند. شما این تخطی را از ساب حقوق بشر میگیرین و یا یک قربانی بزرگ در این رابطه؟
خب در مورد روند آزاد زندانی ها چند اتفاق باید افتاد که نفتاد؟ باید شفافیت بیشتر وجود داشت. مثلا تا امروز ما نمیفهمیم که در بین این زندانی ها متهمین یا محکومین به جرایم جنگی یا جنایات علیه بشریت بودن یا خیر. این صلاحیت سمون نیست که افراد آزاد کنند در صورتی که افراد بودن به ایکات. مردم یک یعنی معلومات اختیار مردم قرار نگیره، حق مردم است که بفهمند که افراد که آزاد میشن به کدام اتهام بندی شدن، روند قانونی تایید شده یعنی چقدر از وقت زندانشان مانده بود، حال که آزاد میشن چقدر از وقت زندانشان باقی مانده. مورد دیگه که مشورت معنادار برای خانواده های قربانی صورت نگرفت، هستند که حکومت مردم فکر به مردم عراق هست گفت موارد حق العبدی هم وجود داشته بین زندانی ها، کسایی که جرایمشان از نوع بوده که حق افراد دیگر را نقض کردن و طرفشان شناخته شده، به این صورت باید با یک قربانی های مشخص صحبت می شد و خاطر که تصمیم گیری در مورد بخشش این زندانی ها تصمیم او افراد است، نمی تانه که تصمیم حکومت باشه به نمایندگی اسلام، و آموزه های اسلام به این مورد بسیار زیاد واضح و شفاف است.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. لحظات بعد بحث زنده هم دارین در مورد روند صلح افغانستان، اما حالا 1:30 به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای مهم را از فرشته نگاه بشنوید.
مراسم مقدماتی گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان امروز در قطر برگزار شد. در این مراسم شماره از مقام‌ها سخنرانی کردند که از جمان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خواستار اعلام آتش بس بشر دوستانه و برقراری صلح پایدار در افغانستان شد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان با خود افغان هاست، اما او دموکراسی را بهترین روش قدرت خوانده است. او همچنان در سخنرانی امروز خود گفت که نظام دموکراتیک ضمن حفاظت از حقوق اقلیت ها از انتخاب اکثریت نمایندگی می کند. زمیر کوبلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که مذاکرات جاری میان دولت افغانستان و طالبان در قطر آغاز برقراری صلح در سر تا سر افغانستان باشد. کوبلوف در مذاکرات بین افغانها در قطر به عنوان ناظر شرکت کرده. مقام‌های محلی تخار می‌گویند در درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در این ولایت به دو طرف تلفات وارد شده. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی تخار گفته که درگیری زمان آغاز شد که گروه طالبان دیشب بر پست امنیتی واقع در قریه چینزایی عمله کردند. او گفت که در این درگیری دو تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته او در این حمله 9 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. یک خبرنگار پاکستانی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده. پلیس و اعضای خانواده این خبرنگار گفتند که بلال فاروقی متهم است که سخنان نفرت انگیز را علیه اردوی این کشور در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده و بحرین برای عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل به توافق رسید. این توافق دیروز از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام شد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. طوری که در جریان هسته دوحه پایتخت قطر، امروز میزبان مراسم گشایش گفتگوهای بین افغان هاست. بحث زنده داریم در این مورد. همین حالا روشن مشعل سرپرست شبکه زنان افغان و حمید عزیزی استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی با ما روی خط مستقیم تلفن هستند. بانو مشعل و جناب عزیزی، هر دوی شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. خانم مشعل، با شما آغاز میکنیم. هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هم متحدانش از جمله ایالات متحده امیدوار هستند که مذاکرات به صلح پایدار بینجامه. امیدواری شما به عنوان یک زن فعال دقیقا چیست؟
خصوصا هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز رادیوی محترم آزادی. امیدوار هستم که امروز این فرصت بزرگ تاریخی برای همه افغان ها، برای مردم افغانستان، زنان، قربانیان، جوانان و همه ملت افغانستان یک فرصت باشه برای تامین صلح عادلانه با عزت و پایدار در افغانستان و ختم خونریزی و کشتار در افغانستان. البته در قسمت سوال شما باید بگویم که امروز در نشست آغازین مذاکرات بین الافغانی صلح صحبت‌هایی که ایالات متحده امریکا، همچنان حکومت افغانستان و همچنان نماینده های کشورهای مختلف داشتند، یک مقدار اجماع بر تامین حقوق شهروندی زنان و بر برقراری صلح دائمی در افغانستان و همچنان مسائل مهمی که برای حفظ نظام دموکراتیک و جمهوری در افغانستان است، ما را امیدوار به این ساختا یک انشاءالله که این روند به خوبی پیش بره و ما شاهد یک صلح دامدار در افغانستان باشیم. ولی بعض از بحث های وجود داره که
بله. فیلند خانم مشل با مذرت به بحث هایی که شما بدون شک منظورتان نگرانی ها و تشویش هاست هم میپردازیم، بعدش اجازه بتین سوال را از آقای عزیزی هم مطرح بکنیم. جناب عزیزی شما را هم خوش آمدید میگم. خانم مشعل، با شنیدن سخنها و تبصره های امروز در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغان ها بگونه امیدوار شده، شما چقدر امیدوار هستین و دقیقا انتظار شما چیست؟
بسیار تشکر. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو آزادی. من فکر میکنم که خب نگرانی هایی که با توجه به سابقه قبلی از رژیم طالبان در بین مردم افغانستان وجود داره برحق و منطقی است. با توجه به تغییرات و به عبارت تفاوت هایی که در طی 20 سال در افغانستان به وجود آمده، انتظارات مردم افغانستان بالاتر، بازتر و آزادتر شکل گرفته. اما در حال حاضر بزرگترین مطلبی که وجود داره این است که این نگرانی ها به او اندازه که ابراز میشه هم نمیتونه به عبارتی در منطقه واقعیت به همین اندازه نگران کننده باشه. نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه و در مجموع جهان اسلام دچار یک تغییرات بسیار جدی شده. شما حتی کشور عربستان سعودی را به عنوان خواستگاه اسلام میبینین که دچار تغییرات و تحولات بسیار جدی شده، فضا بازتر شده و به عبارتی حضور و نقش خانم‌ها روز به روز در حال پررنگ‌تر شدن هست. در کشور همسایه ما در ایران، همچنین در کشورهای دیگری مثل پاکستان و مثل به عبارت کشورهای دیگر حوزه مشترک المنافع یا کشورهای دیگر را در نظر بگیریم، هم فضا در حال بازتر شدن است. پس بنابراین میتونیم امیدوار باشیم که افغانستان هم با توجه به اختزاعات روز و با توجه به تغییر روی کرد و اصلاح روی کرد و بازتر شدن افکار به عبارت افرادی که علاقمند به یک نظام اسلامی هستند در سطح جهان، میتونه نوید به این داشته باشه که دیگه خانم ها فقط در چارچوب خانه باقی نخواهند ماند، بله. و اونها نقش و حضور اجتماعی خواهند داشت.
اما آقای عزیزی، با معذرت که حرف شما را مقطع میکنم، اما شما مثل دولت مردای افغانستان و متحدایش امیدوار هستین که این مذاکرات که قرار است بروز دوشنبه رسما آغاز شود و دو طرف رو در رو دور یک میز با هم صحبت بکنن به صلح پایدار در افغانستان خواهد انجامید؟
من به این باور هستم که صلح بین دولت افغانستان و بین امارت اسلامی تحت عنوان طالب ها شکل میگیره. اما این که بعد از این ما واقعا شاهد یک صلح واقعی باشیم و گروه دیگری با میان نبیه و فضای جنگی جدیدی ایجاد نشود، داعش سربلند نکنه، یا این که افراد ناراضی از طالب هایی که علاقمند به ادامه جنگ هستن یا بنیادگراهایی که در داخل طالب ها به عبارت روحیه افراطی ادامه جنگ، اصطلاحاً جنگ جنگ تا پیروزی را شعار میتن، که اونها به گروه های جدیدی نپیوندن یا گروه های جدیدی ایجاد نشود، این واقعا هیچ ضمانتی وجود نداره و ضمانت از این فقط ایالات متحده آمریکا میتونه بده، به خاطر که هماهنگی ها و تفاهم ها و توازن و همچنین به عبارت شراکت قدرت یا شراکت منافعی را با کشورهای مختلف دیگه خودش مستقیما انجام داده. این باید از سردمداران آمریکا بپرسیم که خب اونها چه تضمین هایی برای مثلا روسیه، برای پاکستان، برای هند، برای چین و برای مثلا ترکیه، عربستان سعودی و حتی برای ایران در نظر گرفتن، به اینکه این پروسه را اونها در حال حاضر بعضی هاش همراهی میکنن و بعضی هاش در مقابلش سکوت کرده. این باید از اونها بپرسیم. اما تصور کلی من این هست که من فکر میکنم شرایط در حال حاضر داره به سمتی میره که ما آتش این شعله های یا به عبارتی شعله هایی که در افغانستان در طی 42 سال گذشته روشن بوده در حال به عبارتی کم توان شدن و در حال آرام آرام خاموش شدن است.
بله.
افغانستان دیگه پتانسیلی برای ادامه جنگ ها نداره. تمام مفاهیمی که بر مبنای از اون میشد تا حالا جنگید از بین رفته. تنها مفهومی که باقی مانده بحث مفهوم قومیت است که من فکر میکنم و امیدوار هستم که با تجربه‌ای که ما از گذشته داریم بحث های قومیتی نتونه به عبارت سرآغاز شروع جنگ‌های جدیدی باشد.
بله، تشکر از شما. اما نگرانی ها و تشویش های جدی هم در کنار امیدواری ها وجود داره. خانم مشعل، شما پیش از این گفتگوها یک سلسله نگرانی هایی را هم مطرح کردید، نه تنها شما بلکه سایر زنای فعال افغانستان. ترس و نگرانی شما دقیقا از چیست؟
دقیقا ما نگرانی های را داشتیم در طول مجریان پروسه مذاکرات در افغانستان و اکنون هم نگرانی ها وجود دارد. نگرانی هایی که زنان افغانستان در قبال مذاکرات صلح دارند، اما حفظ دستاوردهای پسین زنان، حفظ حقوق و آزادی هایشان که مطمئنا ثابت ساختن با اشتراک خود در بخش های اقتصادی و اجتماعی که یک نقش عظیم را در کشور داشتند و دیگر نمیخواهند که تمام از این دستاوردهایشان قربانی معاملات سیاسی شود، این نگرانی ها پابرجا است. امروز یکی از نگرانی هایی که گرچه ما بر آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی خوشبین هستیم و او را یک نقطه بسیار اساس برای تعیین سرنوشت افغانستان میدانیم و همه ما باور به این داریم که ختم جنگ افغانستان به جز از رای حل سیاسی از طریق مذاکره و مفاهمه دیگر هیچ رای حل نداره، برای از او استقبال میکنیم. ولی امروز هم شما میبینیم که زنان افغان امروز در تیم هیئت مذاکره کننده حکومت هم 3 نفر خانم است و در تیم هیئت طالبان هیچ خانم حضور ندارد. این خودش نگرانی زنان را هنوز هم پابرجا نگاه کرده و همچنین صحبت هایی که از نماینده طالبان داشتیم، اونا هنوز هم موقفشان در قبال رعایت حقوق زنان در افغانستان و رعایت آزادی های زنان مطابق قانون اساسی افغانستان موقف معلوم و واضحی نداشته. بنابراین این نگرانی ها هنوز پابرجاست و هنوز هم برای زنان مبارزه خواهد کردن و صدای خود خواهد داشت.
بله آقای عزیزی، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغان ها گفت که خواستار نظام اسلامی در افغانستان هستند. با توجه به نگرانی زنای فعال مثل بانو مشعل، فکر میکنین آقای برادر با ابراز این چونین سخن و حرف خواسته چی پیام را برسانه؟
بابت نگران نیستم. دلیلش این است که طالبها، نه تنها طالبها بلکه در سراسر جهان اسلام، هنوز هیچ کسی پیدا نشده که بتونه یک تعریف واضح مشخص و دقیق از یک نظام اسلامی رو بتونه ارائه بکنه. بر فرض مثال هر کدام از اینها فکر میکنن که با گماشتن افراد معتقد یا اونایی که به ظاهر معتقد به نظر میرسن در پست‌های مختلف در این ساختارهایی که به وسیله به عبارت یک نظام دموکراتیک به وجود آمده صرفاً اون نظام اسلامی میشه، در حالی که وقتی ما داریم از نظام اسلامی صحبت میکنیم معنا و مفهومش این است که چارچوب، ساختار، تشکیلات همگی باید یک مبنا و یک زمینه اسلامی داشته باشه و در چارچوب و ساختار احکام اسلام تعریف شده باشه. بر فرض مثال وقتی که شما وزارتخانه ها رو تعیین میکنین، وزارت داخله، وزارت خارجه دارین، وزارت اقتصاد دارین یا مثلا بسیار وزارتخانه های دیگه، اینا هرگز در اسلام خوب جایگاهش مبنایش معلوم نشده یا در اسلام سابقه نداشته که چنین وزارتخانه هایی داشته باشن. حالا ممکن است بعضی موارد باشه که مثلا تغییر نام هست. بنابر این من فکر میکنم با توجه به که طالبان در گذشته هم نشان دادن که اونها خواستار اصلاحات در قانون اساسی هستند، اونها در نهایت نظام جمهوری را خواهند پذیرفت، ولی خب تغییرات در قانون اساسی، اصلاحات در قانون اساسی را ممکن است شاهد باشیم، همونطوری که در طی 60 سال گذشته دیدیم بعضی نهادها اضافه شوند، بعضی نهادها کم شوند، مثل ریاست اجرایه به میان آمد و شورای صلح به میان آمد و وزارت دولت‌های مختلف به میان آمد، یک چنین تغییرات و تحولات خواهد داشتیم. ولی در مجموع نظام جمهوری اسلامی به معنای مراجعه به آراء مردم و داشتن سابقه اسلامی چیزی است که در حال حاضر هست. فقط طالبان ممکن است که خواستار یک سری تغییرات و اصلاحات در این ساختار شوند و این نظام حفظ خواهد شد و در همین ساختار و در همین شرایط حفظ خواهد شد. اما در بحث خانم‌ها من یک نکته دارم. خانم های افغانستان را باید به 2 دسته تقسیم بکنیم. یکی اونهایی که در طی 20 سال گذشته از مسائل و از فعالیت های مربوط به حقوق زنان بهره مند شدند که شاید مثلا در حدود 5-10% زنان افغانستان باشند و کتله بزرگ دیگری از 70-80-90% خانم های دیگه افغانستان که عملا در این 20 سال گذشته نه تنها از حرکت ها و فعالیت های به عبارتی که بحث حمایت از حقوق زنان را مطرح میکرد، بهره‌مند نشدند، بلکه اونا هر کدام داغدار پدر خود، برادر خود، همسر خود و یا داغدار افراد دیگه شدند. یعنی نه تنها حقوقشون تضمین نشد، بلکه فشارهای روحی روانی یا فشارهای مختلف زندگی از بحث اقتصادی و مسائل مختلف دیگه بر اونها وارد شد. اگر ما بتونیم بر فرض مثال یک فایده یا به عبارتی حق و حقوق 10% خانم‌های افغانستان 90% تضمین بکنیم، آیا این بهتر است یا این که حق و حقوق به عبارتی 90% خانم‌های افغانستان هم مثلا در حدود 50-60-70% تضمین بکنیم؟ آیا این مسائلی تحت عنوان حقوق زنان فقط برای تعدادی از خانم‌هایی که در شهرها زندگی می‌کنند یا در ادارات دولتی وظیفه دارند یا به لحاظ جنبه خانوادگی امکان حضور اجتماعی را دارند فقط مد نظر است یا نه؟
بله.
تمام زنان افغانستان
بگذارید که
مورد توجه قرار می‌گیرند.
خود خانم مشعل به می پرسش جوابتن. خانم مشعل، آقای عزیزی به این باور هستند که کتله بزرگ از زنای افغانستان در سالهای اخیر از فعالیت‌های مرتبط به تأمین حقوق زنان بهره‌مند نشدند. البته شما بخش از این فعالیت‌ها را انجام دادین، چقدر موافق هستین؟
خب من با احترام به عزیز صد ولی با این نظرشان کاملا موافق نیستم، برای اینکه من باز هم تاکید میکنیم انتظار زنای افغانستانی است که لطفا زنای افغانستان تقسیم نکنیم. همه قسمی که در جامعه مردا هم بعض خانم ها شهرنشین است، بعض مردا شهرنشین است و بعض مردها قریه‌نشین هستند، هیچ وقت مردای افغانستان تقسیم نشده، ولی باید زنای افغانستان هم تقسیم نشن. این روز امون زنایی را که شما میگین که در قریه و قصبات داغدار شده، فرزند و پسر یا برادر یا فامیل خود اسیر دادن، زنای شهرنشین در همین کابل هم از این خشونت جنگ و از این داغدار شدن بی‌نصیب نماندن. شما شاهد از این هستین که ما در حملات مختلف در کابل شاهد قربانی شدن بسیار زیاد خانم های هستیم که فعال بودن، بسیار زیاد خانم های هستیم که اونا اولاد های خود را از دست دادن ولی خودشان در بخش فعالیت بشر فعال هستند و فعال برای حقوق زنان مبارزه می کنند. این در افغانستان هیچ وقت تقسیم شدنی نیست. اگر ما بخواهیم که زنای افغانستان را تقسیم بکنیم به زنهای شهرنشین و قریه‌نشین، پس باید مردها هم همین تقسیم بندی باشد. ولی وقتی که میگیم که حقوق زنان در مجموع امو تعداد خانم هایی که از حقوق بهره‌مند نشدن، بازم تاثیرات جنگ بوده. تاثیرات از یک دست برازی ها اجازه ندادن نشده به ناامنی و تعصباتی که در اون مناطق وجود داشته، نتانسته که خانم ها از حقوق خود بهره‌مند شدند. حقوق زنا حقوق هسته که نه در اسلام و نه در قانون اساسی از اون چشم پیشی شده، بلکه تاکید زیاد هم بر از اون شده. حقوق زنا را وقتی که ما میگیم حقوق زنا، منظور ای است که زنا در افغانستان در هر کنج کنار، مثل که در 20 سال گذشته مبارزه کردیم، باید بر زنا حق تعلیمش، قسمی که در قرآن عظیم شان گفته شده که حقوق زن مرد و بر هر زن مرد تعلیم فرض است، اونم قسم ادا شده. حقوق زن حقوق تحرک است، کار است، تجارت است که ما در اسلام هم با ما بسیار تاریخی زرین از حق کار زنها را داریم. امروز وقتی که برادر مانه یک زنهای قریه نشین، امروز اکثریت زنهایی که در ولایات هستند و اثر از این جنها بیوه شدن، اولادهای خود را دست دادن، بی سرپناه شدن و خود سرپرست هستند. ما شاهد بسیار فامیلای در عملات مثل فتیا، قندهار و قندوز اینا داریم که اونا شوهرای خود را دست دادن، پدرای خود را دست دادن، برادرای خود را دست دادن و فعلا خودشان ناناور خانه هستند. اگر حق کار از این زن گرفته شود، آیا کی میتونه که تضمین بکنه آینده اولادی خانمه و زندگی خود از این خانمه؟ ما وقتی که حقوق زنان میگیم، حقوق به این معنی نیست که ما تنها برای همین 300 خانمه که این هم 300 500 نیست، بلکه بیشتر از 500 زنان هست که در شهرها امروز درس خواندن، امروز تعلیم کردن و امروز برای حق خود مبارزه میکنن. این 500 نیست، بلکه اکثریت از زنها و امی اکثریت زنها و یا اگر در اقلیت باشند، برای حقوق دیگه خانم هایی که هستند، برای تعلیمشان، برای دسترسی به خدمات، دسترسی به صحت، برای حق کارشان، حق تحرکشان مبارزه میکنند و این چیزی هسته که برای زنهای افغانستان هم در اسلام و هم در قانون اساسی تمثیل یافته و یکی از مسائل عمده و قابل توجه بر زنان افغانستان میشه.
بله آقای عزیزی، ایالات متحده آمریکا خواستار حفظ ارزش‌های دموکراتیک و مردم سالاری در افغانستان هست، از جمله حقوق زنا در این کشور. به نظر شما آیا طالبا عملا به این ارزش ها باور دارن؟
صدای مرا دارین؟
بله، اگر سوال مرا نگرفتین میشه تکرار میکنم.
من که چه طالب به این مسئله گرفتم. من فکر میکنم چه طالب به این مسئله یا به حقوق زنان یا به عبارتی مواردی که جزء عبارتی حاصلات دموکراسی هست، چه معتقد باشند چه نباشند، فضا و شرایط امروز افغانستان طور شکل گرفته که طالب را مجبور میکنه اینکه مطابق به خواست مردم افغانستان تن بده. یکی از نگرانی های عمده‌ای که وجود داشتی است که در هیئت مذاکره کننده با طالب ها افرادی که واقعا به لحاظ تئوریک در مسائل اسلامی قوی باشن و بتونن استدلال کافی را داشته باشن احساس میشه. طالب بر مبنای تعریفی که از نظام داره و بر مبنای به عبارت دستورات و قواعدی که در اسلام به عبارت عنوان اصول مطرح هست، بحث خواست مردم، اجماع نظر مردم، اولویت اصلی و اساسی برای تعیین نوع نظام و برای تعیین حاکم هست. بنابراین اگر خواست اکثریت مردم افغانستان ارزش های دموکراسی باشد، طالب نمیتونه از او سرباز بزنه. نه جنبه های اجتماعی اجازه را به طالب خواهد داد و نه
تشکر.
به عبارتی جنبه ایدئولوژیک و دینی اجازه را به طالب خواهد داد، این فضا را به طالب خواهد داد. از طرف دیگه تغییراتی که در سطح جهان اسلام داره شکل میگیره، منابع دینی و ایدئولوژیک در چند نقطه جهان مثل مصر، مثل عربستان، مثل قطر، مثل مثلا دیوبند و جاهای دیگه داره این فضا را بازتر میکنه به اینکه به عبارتی کسانی که به فکر که یک نظام و حکومت اسلامی هستن فضای بازتری را قبول بکنن و فضای بازتری را بر مبنای متون دینی استخراج بکنن و در اختیار مردم قرار بدن و آزادی های مردم را نمیتونن که محدود بکنن. شما بهارهای عربی و بهار عربی و انقلابایی که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، حوادثی که اتفاق افتاد، همگیش نشانگر از این فضا است که جهان اسلام در مجموع در حال تغییر است.
بله، اگر بپردازیم به مسئله شنیده شدن صدای بازمانده های قربانیان جنگ در جریان روند صلح افغانستان، شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشری کشور در گفتگو با رادیو آزادی روی همین نکته تاکید کرده. چقدر مهم است این موضوع بانو مشعل که بهش توجه جدی شود؟
تشکر از سوالتان. اگر عمیق پرداخته شود که قربانیان جنگ یک طبقه عظیم مردم افغانستان هستند و این باید وقتی که ما میگیم صلح عادلانه، یکی از اساسات عدالت همین است که عدالت برای همه مردم مخصوصا برای قربانیان جنگ تامین شود و این یک موضوع بسیار اساس و جدی است که باید در مذاکرات صلح صدای قربانی های جنگ شنیده شود و برای از اونا تامین عدالت شود که از طریق توافق روی جبران خساره برای از اونا میشه، که از طریق رسیدن و عموم شنیدن پیشنهادات و پیام هایشان میشه و همچنان باید برای از اونا فرصت داده شود که در مورد خواسته ها و پیشنهادات خود با در میز مذاکره صحبت بکنن و اونا پیام هایشان شنیده شد. یک مسئله بسیار زیاد مهم است و در تمام پروسه های صلح در جهان برای تامین عدالت برای قربانیان جنگ توجه میشه و یک حق مسلم و بشری از ما.
تشکر. آقای عزیزی، شنیده شدن صدای بازمانده های قربانیان جنگ البته در جریان روند صلح چقدر مهم هست و عملی به نظر شما؟
من فکر میکنم بدون تأمین عدالت و بدون در نظر گرفتن عدالت ما هیچگاه نمیتونیم به یک جامعه آرام و همراه با آرامش دست پیدا بکنیم. متاسفانه در بحث حقوق خانواده های قربانیان جنگ دولت افغانستان جفای خیلی بیشتری را انجام داده. حالا بحثی که چقدر کی کشته یک بحث است، ولی بحث دوم این است که دولت افغانستان به عنوان منادی دموکراسی چند تا اتفاق به عبارتی ناخوشایند و ناگوار را برای خانواده‌های قربانی‌ها رقم زده. اول اینکه در بحث آزادی زندانی‌ها درست است که در پروسه صلح باید قربانی‌هایی داده شود و به عبارتی از بعضی مسائل باید کوتاه آمد، اما در آزادی زندانیانی که مخصوصا بر علیه از اونها ادعای حق العبدی وجود داشت یا بالاخره بعضی از اون افراد جرمهای جنایی انجام داده بودن، مکانیزم درستی در پیش گرفته نشد. به جای ای که درد دل و حرف دل خانواده های قربانی ها شنیده شود، یک جرگه نمایشی فراخوانده شد که هیچ گونه صلاحیتی نداشت و هیچ گونه با این حالت برگزار کردنش جنبه تاریخی نداشت و متهمین و مجرمین را متاسفانه رها کردند. از طرف دیگر خب در جریان جنگ با توجه به گزارش های سازمان های مختلف بین المللی خب عده ای از مردم در نتیجه حملات طالب ها کشته شدند، عده ای از مردم در نتیجه حملات دولت، ولی متاسفانه دولت عملا کاری غیر از تعیین هیئت برای احقاق حقوق خانواده های قربانی انجام نداده که هیچ، حتی در بحث سربازان نیروهای امنیتی هم کمی ها و کاستی ها و اهمال کاری ها بسیار زیاد بودن. من فکر می کنم یکی از دلایلی که همیشه باعث جنجال ها و باعث بحران ها در 40 سال گذشته افغانستان شده، همیشه نادیده گرفته شدن یک بخشی از اتباع کشور بوده که اونها تحت تاثیر عوامل قرار داشتن. امروز با توجه به اینکه حدود 1.5 یا 2 میلیون نفر حداقل در طی 20 سال کشته شدن و قبل از این هم حداقل 1.5-2 میلیون نفر دیگه کشته شدن، این 4 میلیون کشته های 40 سال گذشته حتما خانواده دارن و یک کتله بزرگی از مردم افغانستان شامل میشه. اگر توجه به عدالت و توجه به حقوق اینها صورت بگیره، اول باعث هرج و مرج اجتماعی میشه. تشکر. چون این افراد با عقده‌ای که در دل پیدا میکنن باعث میشه که ممکن از دست به بعضی بزهکاری‌های اجتماعی، دست به انتقام‌گیری‌های شخصی بزنن، و از طرف دیگه او پذیرش اجتماعی ساختار حکومتی و قانونی ممکن است در بین مجموع جامعه مخصوصا این افراد به شدت کاهش پیدا بکنه. من فکر میکنم مکانیزمی و راه حلی باید در نتیجه مذاکرات برای قناعت دادن یا برای احقاق حقوق خانواده های قربانی ها حتما باید وجود داشته باشه، وگرنه ما را در آینده به شدت در بحث اجتماعی شدن، در بحث جامعه پذیری، در بحث قانون پذیری با مشکل بسیار اساسی مواجه خواهد شد.
تشکر از حضور شما در این برنامه. حمید عزیزی، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی، و روشن مشعل، سرپرست شبکه زنان افغان با ما.
آشتی لطف بلورین خداست، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی کن که وطن در خطر است، خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، ای وطن داری عزیزم به دلت کینه نما، باز در شادی دستان غمت خینه نما، آشتی کن که ضروریست به درمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا،
تشنه بیچاره من خسته شدی با غم و کینه اولاد خودت بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزد دل بگانه به احوال تو که می سوزد آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلورین خدا